بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر آبی مطلق با ملاقات با نجس، رنگ یا بو یا مزهش تغییر بکنه نجس میشه. اون جلسه قبلی گفتیم که این روایات رو بخونیم تا بعد ببینیم احکامی که از این روایات استفاده میشه، که اولا رنگ یا لون تو روایات هست یا نیست، ثانیا همین سه تا صفت ملاک طعم و ریح و لون، مزه و بو و رنگ، این ملاکه یا هر تغییری، و آیا اون تغییر باید به صفات نجس باشه یا به صفات دیگرم اشکال نداره. مثلا خون قرمزه، اگر خونی رو ریختن توی یک آب ولی مثلا اون آب مثلا زرد شد یا مثلا سیاه شد، اینجا آب نجس میشه یا نه؟ یا مثلا این آب سرد بود، بول که ریختن تو آب، آب گرم شد، رنگ و بو و مزش تغییر نکرده ولی حرارتش تغییر کرده، و آیا باید تغییرش تغییر حسی باشه یا تغییر تقدیری هم کافیه؟ بعضی آب ها مثلا فرض کنید خودش یه بویی میده، مثلا آب دریا خودش یه بویی داره، حالا این مردار که افتاده توش اگر خودش بو نداشت بو میگرفت، ولی فعلا خودش چون بو دارد بو نگرفته، یعنی تغییر تقدیریست نه حسی. خب این حالا موضوع بحث اینا بود، ولی از اولم که عرض کردم کتاب و طهاره شروع بکنیم، یه فایدش اینه که بحثای ربایی، بحثای رجال، درایه، فقه الحدیث، از اینجور مباحث زیاد داره. این شاید هدف مهمتریه تا اصل بحث کتاب و طهارت. جلسه قبلی دو سه تا این روایات باب سوم از ابواب آب مطلق رو خوندیم، جلد اول وسائل صفحه 138. بله، حدیث چهارم رو هم گمانم خوندیم. حدیث پنجم، حدیث پنجم اینه: و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر قال سألته. و به اسنادهی یعنی شیخ طوسی، سند شیخ طوسی هم به حسین ابن سعید اهبازی صحیح است. اینجور سندی رو بهش میگن معلق، یعنی سندی که اول سند حذف شده آخر سند آورده شده، اینو میگن معلق. اینجور چیزا با مشیخه کتاب به دست میاد. پس سند شیخ به حسین ابن سعید اهبازی میشه صحیح. ان عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی دیگه خب خیلی معروفه دیگه، عثمان ابن عیسی و علی ابن ابی حمزه بطائنی، این دو نفر کسانی بودند که پولهای امام هفتم علیه السلام پلو اینا بود. بعد که امام هفتم از دنیا رفت، اینا بر این که پولها را به امام رضا ندهند و پولها را بالا بکشند، مذهب واقفی را اینا درست کردند، همین عثمان ابن عیسی ها. یعنی این در واقع بنیانگذار مذهب وقفه واقفی هاست، ولی با این تفاوت که این عثمان ابن عیسی بعدن توبه کرد و بعدنم پولها را به امام رضا علیه السلام برگردوند، ولی علی ابن ابی حمزه بطاینی اون پولها را بالا کشید و توبه هم نکرد. لذا این عثمان ابن عیسی رو میگن موثقه، در این حال که خودش اصلا بنیانگذار یه مذهبیه، یعنی بدعتی رو درست کرده. اگر کسی واقفی باشه یا فتحی باشه طوری نیست، ثقه است، اما کسی که بنیانگذار وقف یا فتحی بودن باشه او دیگه موثق نیست. ولی این آقا بعدن توبه کرد، چون توبه کرد میگن موثقه. ولی الان این حدیثا که ما داریم نمیدونیم زمانی نقل کرده که توبه کرده بوده آخر عمرشه، یا اینکه نه در زمانی که توبه نکرده بوده این حدیثا نقل کرده، ولی زای حدیثی قابل اعتماد نیست.
خب واسه شاید در ضبط حدیث آدم خوبی بوده، درسته که بنیانگذار بوده، ولی در ضبط حدیث
و رساندن کلام معصوم چی بوده؟ خب نبینی، این عرض کردم این درباره خود فتحی ها یا واقفی ها درسته، اما کسی که بنیانگذار دینشون باشه، مثلا فرض کنید الان اگر یه نفر بهایی بود، خب یه نفر بهایی بود ممکنه حالا یه بهایی یا مثلا بگوید یک زرتشتی ممکنه بگید آدم خوبی هم هست، اما اون کسی که بنیانگذار دین بهاییت، اون که دیگه نمیشه بگید آدم خوبی بوده، مسلم آدم شیطونی بوده. به هر حال این آقا شرح حالش همین بود که عرض کردم. ان سماعه، سماعه یعنی سماعت ابن مهران، و با توجه به این که این سماع واقفیه، عثمان ابن عیسی هم واقفیه و از بنیانگذارانه، این که عثمان ابن عیسی از سماع نقل میکنه، این بعید نیست که در زمانی که توبه نکرده بوده این حدیث رو نقل کرده. به هر حال حدیث عرض کردم سندش مشکل داره. عن ابي بصير قال سالته عن كر من ماء مررت به و انا في السفر، میگه سوال کردم او را. حالا این ابو بصير نه اینکه مثل زرار است، اشکال نداره که حالا مزمره نقل بکنه. ابو بصير وقتی میگه سالته، علل قاعده یعنی امام را سوال کردم، ان کر من ما این مرر تو بهی و انا بینید، عثمان ابن عیسی واقفیه، اینم واقفی سماعه. سماعه قبل از عثمان ابن عیسی، یعنی از نظر سنی این بزرگتره، در این حال که سماعه از نظر سنی بزرگتر از عثمان ابن عیسی است، ولی عثمان ابن عیسی بنیان گذاره. چرا؟ آره دیگه، نه دیگه، مثلا این عثمان ابن عیسی بنیان گذاره مذهب وقفه و یه پیر مردی هم بهش ایمان آورده، بعد خود همین عثمان ابن عیسی از این پیر مرد نقل میکنه، میشه دیگه. نه، همزمانم نه، سماعه مقدمه سنن. میگه به یک آبی تو بیابان برخورد کردم، قد بال فیه همارون او بغلون او انسانون، الاغی یا چارپایی یا انسانی تو این آب بول کرده. قال لا تبزع منه ولا تشرب منه، وضو نگیرو از این آبم نیاشام. بله، حالا لا تبزع معلومه دیگه، اگر لا تبزع باشه یه تایش افتاده، درستش لا تتبزع دیگه. مثل همین تلمز که میگوین، درستش تتلمز. تنزل الملائکه، تتنزل الملائکه. لا تبزع یعنی لا تتبزع. خب این حدیث میگه که اگر که آبی را توش کسی بول کرده، وضو نگیر و نیاشام. اگر الاغ یا بغل بول کرده که پاکه، اگر انسان بول کرده، بستگی داره ببینیم آب کره یا کر نیست. اگر که آب کر باشه و انسان بول کرده، نجس نمیشه مگر اینکه یکی از اوصافش تغییر کنه، در حالی که تو حدیث هیچ اسمی از تغییر اوصاف نیست. پس این حدیث رو با این سبکی کس نمیشه بپذیریم، چون هم الاغ و بغل و انسان رو با هم ذکر کرده، با اینکه اونا پاکن این نجسه. اسمی از تغییر نجاست هم نیاورده، با اینکه لازم هست.
چون که
مسئله
عامه
الاغ
و بغل
نجس میدونه. حالا احتمال این که هست، بله. حالا بعد میرسم که این روایتو چجوری باید جمع بکنیم. حالا فعلا دارم روایتو میخونم. حدیث ششم، فعلا فقط اینجا گفتیم این حدیث پنجم قابل پذیرفتن نیست. حدیث ششم، و بل اسناد ام سماه، یعنی با همون سند از سماه، همون عثمان ابن عیسی ام سماه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان الرجل یمر بالماء و فیه دابتون میتتون قد انتنت. کسی تو بیابان به یه آبی میرسه، میبینه مرداری توی این آب هست و متعفن شده است. قال اذا کان نتن الغالب علی الماء فلا يتوزع ولا يشرب. امام فرمود که اگر که اون تعفن غلبه داره بر آب، یعنی آب هم بوی تعفن گرفته، وضو نگیر و نیاشام. این حدیث الان میگوید که آبی که بوش بوی نجاسته و نجسم داخل آبه، این آب نجس شده. اولا اسمی از کور و غیر کور توش نیامده، ثانیان سایر اوصاف ذکر نشده. حالا بعد میگم که اصلا خود اینها رو روایت مستقل حساب بکنیم یا اینا رو میشه به همدیگه برشون گردونیم. حالا بعد میرسم بیم. این حدیث ششم. حدیث هفتم، و بی اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد ابن عبدالجبار، ان محمد ابن سنان، ان العلاء ابن الفزیل. محمد ابن علی ابن محبوب که خب ابن محبوب معروف ثقه است. ان محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار از اصحاب امام نخم علیه السلام و توثیقم نداره. ان محمد ابن سنان، یه ابن سنان داریم که گفته میشه به نام محمد ابن سنان، یه ابن سنان داریم یعنی عبدالله ابن سنان. تو خیلی از روایات هم همین گفته ابن سنان که معلوم نیست محمد یا عبدالله. محمد ابن سنان حسابی ضعیفه و عبدالله ابن سنانم موثقه، که اینا رو باید از طریق راوی و مربیون ان تمییز المشترکات تو رجال مشخص بشه. حالا فعلا اینجا که معلومه محمد ابن سنان، محمد ابن سنانم ضعیفه. عن العلاء ابن الفزیل که موثقه. بنابراین سند این حدیث به دو جهت ضعیف. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحیاز یبال فیها، حوزی که توش بول شده. قال لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول، اگر رنگ آب بر رنگ بول غلبه دارد اشکالی نداره. الان توی این حدیث کلمه بول بود و لون، باز الان اینجا طعم و ریح و اینا نبود، حال بعد اینا رو میخوام نتیجه بگیرم ها. پس بینه الان این روایتی که بول رو ذکر کرده، لون را یا رنگ را هم ذکر کرده. حدیث بعدی و انه عن محمد ابن الحسین عن علی ابن الحدید، علی ابن حدید فتحیه، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، عن زراره، عن ابی جعفر. اگر ما باشیم و این سند، باید بگیم این سند ضعیفه. ولی قبلا عرض کرده بودم که احادیثی که حریز ابن عبدالله نقل میکنه سند دیگری ما برش داریم که اون احادیث صحیح و سندند. پس این که لابسه به چیزی علال قایده، یعنی مثلا خوردن اون رو میگه دیگه. بله. خب زرار ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له راویتون من ما این سقطت فیها فعرتون او جرزون او سعبتون میته، یک ظرف آبی که یه موش یا جرز، جرزم یعنی این موشهای صحرایی، موشهای بزرگ، او سعبه، سعبم این سنور، این سنور رو که مثل موش فقط یه دوم بزرگتری داره ده این چیزا، سنور. آره بله بله، کنار آب زندگی میکنه. میگه یه ظرف آبی که این موش یا اون موش بزرگه یا این سعبه توش مرده. قال اذا تفسخ فیها، اگه که این حیوان پخش شده یعنی جسمش متلاشی شده، فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ و صبها، این آبو بریز نخور وضو هم نگیر. و این کان غیر متفسخن، اما اگر که پخش نشده متلاشی نشده، فشرب منه و توضأ، هم میتونی آبو بخوری وضو هم بگیری، و تره المیته اذا اخرجته ها تریتن، اگر که درش آوردی و تازه مرده، تریه اگه تازه مرده است، این مرده رو بینداز بیرون، آبم پاکه. و کذالک الجرتو و حب الماء بل قربه و اشباه ذالک من اویت الماء، و همینطور کوزه یا مشک، اگه موش توش افتاده و مرده، اگر این مرده متلاشی شده آب نجسه بریز دور، اگر متلاشی نشده مرده رو بینداز بیرون و بقیه آبو استفاده بکن. حالا از لحاظ بهداشتی که بله،
آب کوزه استاد قلیله دیگه.
خب بله قلیله، آره دیگه، بله این وقت همین، یعنی مشکل این احادیث همینه دیگه. بله. قال، حالا قال کی؟ یعنی مثلا قال زراره، یا مثلا این قال یعنی قال صدوق. قال که حالا معلوم نیست فاعل این قال کیه. و قال ابو جعفر علیه السلام دنبالشون، اذا کان الماء اکثر من راویتین، اگر که آب بیش از یک رابیه بود، رابیه همون اون مشک آب، لم یونجس و شیعون اصلا نجسش نمی کنه چیزی، تفسخ فیه او لم یتفسخ، متلاشی بشود یا نشود، الا ان یجی الله ریحون تغلب علا ریح الما، مگر این که بوی مردار بر بوی آب غلبه کنه. این حدیث هم الان از جهت متن مشکل داشت دیگه، یعنی جمع در روایت دخال، نمیدونم الان فاعل قاله رو نمیدونم کیها، اگر فاعل قاله زراره باشه یعنی با هم سند، اما اگر که فاعل قاله شیخ طوسی باشه دیگه اصلا سندش هم معلوم نیست، مرسل میشه. چرا دیگه مشکل پیدا میکنه؟ چرا دیگه؟ چون بینید شیخ طوسی میگه و قال ابو جعفر، خب فاصله بین شیخ طوسی تا امام خیلیه دیگه. اینم حدیث هشتم. حدیث نهم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره. این سند رو قبلا بس کرده بودم و گفتم سند خوبیه. قال اذا کان الماء اکثر من رابیتین، اگر آب بیش از یک مشک باشد، مرده بیفته توش متلاشی بشه یا نشه، آب پاکه. خب نه این که الان این حدیث مشکل داره، شیخ حره عاملی میفرمایید اقول و حمله و شیخ الا ان المراد اذا بلغ حد الکر و کذالک اویت الماء حملها الا انها تسع الکر. شیخ طوسی اومده توجیه کرده این روایت رو، گفته بیش از یه مشک، گفته یعنی بیش از یه مشک یعنی در حد کر باشه، یا مثلا در حدی باشه که همون ظرفش از یه کر بزرگتر باشه، مثلا این دیگه هایی که قبلا توش یه شطوری را میپختند، خب معلوم از یک کر بزرگتره. احتمالم گفته احتمالم داره حدیث تقیه باشد. این حدیث نو. حدیث ده، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی ان رضا علیه السلام، که این سند موثقیه، ان رضا علیه السلام قال ما اول بره واسه اون عابد شاه نجس نمی شود، لا یفسده شیئون الا ان یتغیره، اما اینکه حالا تغییرش به چی باشه ساکت. حدیث بعدی، بن علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان، همون عبدالله ابن سنان که الان گفتم که آدم موثقیه، قال بله علی ابن ابراهیم که روشنه، محمد ابن عیسی ابن عبید، یعنی این محمد ابن عیسی ابن عبید همینه که توی این بحثیم که الان مطرحه، بله بلوغ دختر به 9 سالگیه یا به 13 سالگی، این بستگی داره به همین این محمد ابن عیسی ابن عبید که این را موثق بدونید یا نه، روایتش مربوط به این میشه دا. این که حالا بعضی میگن بلوغ دختر 13 سال است، بعضی میگن 9 ساله، بستگی داره به که این آقا را موثق بدونید یا نه. اگر شرح حالشون رو تو رجال نگاه کنید، بعضی ها حسابی تضعیفش کردن، گفتن ضعیفون جدن لا یعبه و به قالی فلان، امثال اینجور تعبیرهای خیلی ناجور درباره ایشون به کار رفته. بعضی هم حسابی توصیقش کردن، گفتن که از بزرگان مذهب است و ثقه است و عین است و از اینجور تعبیرها. بله یک کتابی بوده به نام نبادر الحکمه، استاد شیخ صدوق، گفته هر کس تو سند این کتاب باشد آدم موثقیه غیر از محمد ابن عیسی ابن عبید. یعنی بعضی گفتن که احادیثی که تو اون کتاب همه معتبر مگر اینکه این آقا تو سندش باشه. خلاصه این خیلی شک و شبه زیاد داره و تأثیر مهمی هم داره تو فقه که شما این رو موثق بدونید یا موثق ندانید. نظر من اینه که این آدم موثقه، موثق هست. نه وقت بلوغ دختر میشه همون 9 سالگی. اگر کسی بگه شو موثق نیست وقت میتونه بگه بلوغ دختر 13 سال است. ان یونس ابن عبدالرحمن که مشخصه دیگه، یونس از بزرگان قم بوده و قبرش هم توی اهواز. ان عبدالله ابن سنان که گفتم، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر ان غدیر اتوه و فیه جیفه. تو بیابون به یه چاله آبی رسیدند، یه مرداری هم توی آب بود. قال ان کان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوزع. اگر آب غلبه دارد بر مردار و بو هم نمیدهد، از این آب میتونی وضو بگیری. یعنی اینجا امام علیه السلام فقط بو را مطرح کرد، رنگ را یا طعم را مطرح نکرده. باز اسمی از کور بودن و نبودنم توی حدیث نیست. حدیث 12، محمد ابن الحسن بسنادهی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان الرضا علیه السلام قال ما اول بئر واسعون لا یفسده شیئون، آب چاه پاکه، الا ان یتغیر ریحه او طعمه، مگر اینکه ریحش یا طعمش تغییر کنه. و یونزه، با یه آب چاهو بکشین، حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، تا اینکه بوش و طعمش خوب بشه. لأن له مادتن، جابت شاه جوشش داره. حدیث 13، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق قال سئل الصادق علیه السلام عن غدیر فیه جیفتون، چاله آبی که مرداری توشه. فقال، امام فرمود ان کان الماء قاهرا لها، اگر آب غلبه داره، لا یوجد ریح منه، و این آب بوی هم نمیده، فتوضع واغتسل، پاکس میتونی وضو بگیری غسل کنی. قال صدوق گفته و قال رضا علیه السلام، امام رضا فرمود لیس یکره من قرب ولا بعد بئرون، اگر یک چاهی نزدیک چاه زباله باشه یا چاه توالت یا دور باشه، دور یا نزدیکیش مهم نیست، یغتسل منها و یتوضا، همیشه ازش غسل کرد یا وضو گرفت، مالم یتغیر الماء، مادامی که آبش تغییر نکرده باشه. خب این روایت آخری هم سندش اینجوری بود، صدوق میگه قال رضا علیه السلام، امام خمینی اینجور احادیث را میگوید معتبرند، چون صدوق گفته قال رضا. وقتی هم میگه قال یعنی یقین داره که امام هشتم علیه السلام این را فرموده. خودشون نسبت داده دیگه، میگه قال الرضا. اگر که شک داشت میگفت ان الرضا. این که میگه قال الرضا یعنی یقین دارم کلام امامه، اگر شک داشت میگفت ان الرضا، این فرمایش امامه. منم قبل عرض کرده بودم که خب این یقین، یقین شیخ صدوقه، یقین صدوقم به درد خودش میخوره. به نظر ما هیچ فرقی نمی کنه صدوق بگوید قال الرضا یا بگوید ان الرضا، هر دوش میشه مرسل، اعتبارم نداره. خب این حالا مجموعه روایات، اما حالا جمع بندی این 14 تا روایتی که تو این دو جلسه خوندم. ببینید اولا اکثر این روایات لون را ذکر نکرده بود، فقط میگفت طعم و ریح، این دوتا را میگفت. این علما اومدن دیدن که تو یکی دو تا روایت لون هم اومده، گفتن خب اون روایت طعم را گفته و ریح را، اینم که لون را گفته، ما پس میگیم که این سه تا ملاکه، طعم و ریح و لون. ولی علت این که روایات اینجوری، علتش اینه که عرض میکنم ها. ببینید اکثر آبهایی که اون زمان بود و مورد ابتلاء مردم بود این بود، یه کسی مثلا میرفت تو بیابون جایی یه گودال آبی رو پیدا میکرد، یه حیوانی مثلا اومده اینجا آب بخوره، افتاده تو آب مرده، غالبا این بود. این آبی که مردار توش باشه، مردار رنگ نداره، مثلا یه حیوانی یه گوسفندی بیفته تو آب بمیره، رنگ که نداره، یا مزه یه آب رو عوض میکنه یا بوی تعفن ایجاد میکنه. اما اگر که کسی تو آب بول بکنه، بول رنگ داره، یعنی رنگ آب رو عوض میکنه. به همین جهت تو روایاتی که بحث بول بود، تو اون روایات لون هم ذکر شده. بر روایاتی که جیفه یا میته امثال اینها ذکر شده، تو اون روایات کلمه لون نبود، فقط طعم و ریح بود. یه نکته که علت این که روایات بعضیاش لون رو نداره بعضی داره اینه که عرض کردم. ببینیم مثلا الان این که خب نه، حالا اون مکان ندارم که معلوم میشه یا نمیشه، ولی به هر حال نه، میگم که اگر که یک آبی توش بول کردند، اگر رنگش معلوم شد نجسته، اگه نشدم که پاک. نمیگم که هر وقت تو آب بول میکنه رنگش تغییر میکنه. ببینید روایاتی که بول بود لونو داشتا، انل هیاز یوبالو فیها قال لا بس اذا غلب لون الماء، پس لون رو توی بول ذکر کرده. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که این 14 تا روایت اینجوری نیست که آقایون گفتن خب 14 تا روایته دیگه بس، سند هم اصلا نمیخوایم، 14 تا روایت خودش میشه روایت مستفیزه. وقتی 14 تا روایت بوبلو همشون هم سندش ضعیف باشه، مطلب ثابت میشود. اینجوری نیست. اولا اینا 14 تا روایت نیست. ببینه حالا این 14 تا چند تا روایت میشه. روایت دهمی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن رضا علیه السلام قال ما اول بئر، محمد ابن اسماعیل بزی از امام رضا درباره عابد شاه، این روایت ده. روایت دوازده، محمد ابن اسماعیل یعنی همون محمد ابن اسماعیل بزی عن رضا قال ما اول بئر واسعون. پس الان روایت دوازده و ده که دو تا روایت نیست، یک روایت، اینجوری الان یه روایت کم شد. بله سندشون یکیه، مسئولون انه یکیه، مورد سوال یکیه، همش معلومه که اصلا یک روایت. باز مثلا بله بله سینزده و چارده، سینزده و چارده سوئل صادق علیه السلام، اون حالا سوئل رضا علیه السلام بود، شو حالا امام رضاست، حالا شاید بگیم که فهم کن. این که الان یکی کم شد. نکته دیگه حدیث شماره یک و همینجور چند تا از این روایات. بله ببینید هشتم با چند، بله حدیث هشتم زراره درباره رابیت و ممان سقطت فیه فعره، روایت 9 بله درسته. مثلا الان روایت 8 و 9 هم میشه بگی یکی، چون روایت هشتم زراره عن ابی جعفر درباره این که راویتون من ما این سقطت و قال ابو جعفر ازا کان الما و اکثر من راویتین، حدیث نهم اینه که زراره ازا کان الما و اکثر من راویتین یکیه. پس مثلا حدیث هشت و نهم یک حدیثه با دو سند، ولی یه حدیث. بعضی از این احادیث هم که این الان دوتا کم شد، بعضی از این احادیث تقیه بود، مثلا اینکه بول حمار یا مثلا بول بغل رو داشت، حدیث شماره 5 قد بال فیه حمارون او بغلون او انسانون، با اینکه بول حمار پاک بود. چی؟ نه نه ده همین حال سب کنی ببینیم میشه یا نمیشه. اینجوری که با تکرار که دیدی دوتاش کم شد، اینجوری تقیه یه هارم بگذاریم کنار، بعد ببینید چند تا تهش میمونه. نه نیست فرم کنه. پس وقتی اینا همه میرسه به اون یک راوی، اون راوی هم از یک امام معلوم میشه، پس یک حدیث این آقای راوی اول که زراره باشه بر چند نفر نقل کرده، اینا هم نقل کردن، یه حدیث است با چند سند. خب این چند تا حدیث نه، خب این که چند تا حدیث نمیشه، شرط تب نمیشه دیگه، شرط تعدد سند که تو باب تواتر یا تو باب مستفیض میگفتن این بود که تو تمام طبقات متعدد باشه. اینجا طبقه آخر یکی شده. بعضی از احادیث هم که تقیه‌ای بود، مثل اونی که مثلا بوله حمار رو داشت، یا مثلا فرض کنید که حدیث شماره 3 ان الماء النقی تبول فیه دباب، بعد امام فرموده بود که اگه تغییر میکنه نجس میشه، با اینکه دباب نجس نیست. بعضی از احادیث هم که اصلا خارج از موضوع بحثه، مثلا فرض کنید حدیث شماره 1 وقتی میگوید که کل ما غلب الماء على ریح الجیفته، این که اصلا بحث ملاقات رو نداره، بحث ملاقات توش نیامده. یا مثلا حدیث شماره 2 فلماء العاجن، آبی که متعفنه، یتوزع منه الا ان تجد ماء غیره، مگر که آب دیگری پیدا کنی پس از این وضو نگیر، که اصلا اسمی از نجاست و جیفه و مردار این حرفا نبود. ببینی الان خیلی از احادیث تکراری هند، خیلی هاشون تقیه هند، خیلی هاشون هم ربطی به بحث نداره. پس دیگه این 14 تا روایت دیگه نمیشه که آقایون گفتن که مثلا احادیث مستفیض سپلا. اگر که بخوایم سوانیم، من اینجوری که حساب کردم نه کمتر میشه، خیلی کمتر میشه. بله من نوشتم که یکی حدیث 8 دلالت داره بر بحثمون، و یکم حدیث 10 و 12 که 10 و 12 یکی بود، 10 و 12 هم یکی بود. حدیث 11 و 13 هم نوشتم احتمالا یکیه. حدیث 11 ان قدیر اتوه و فیه جیفه قال ان کان الماء قاهرا، حدیث 13 من ان قدیر فیه جیف اون اتوه را نداره، قال ان کان الماء قاهرا لها، پیداستی هر دوش هم از امام صادق علیه السلامه. یعنی اینا معلومه که یه حدیث، یعنی حدیث 11، یعنی در واقع اینجوری 3 تا حدیث کم میشه با این تکراری ها. چند تاش هم که عرض کردیم که تقیه است، چند تاشم که خارج از بحثه، در واقع میشه حدیث 8 و حدیث 10 و حدیث شماره 4. درباره بول هم 3 تا روایت بود، حدیث 3 5 7. 3 5 7 دو تاش تقیه ای بود، میمونه یه دونه. در واقع روایات راجع به بول میشه 1 روایت، روایاتی که راجع به میتم هست 3 تا روایت میشه. از این 14 تا روایت 10 تاش کم میشه، نه 3 تا روایت میشود مستفیض که دیگه بخوایم دیگه بگیم به سندش کاری نداریم، نه یک دونه ای که تو باب بوله. این حالا تعداد روایات که کم شد اینقدر، ولی حالا جمع بین این روایات از جهت محتوا و مدلول ان شاء الله فردا.